شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید و حالا بشنوید برنامه وقتی خیال در میزند به مدت 29 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. صدای من رو از خانه هنرمندان میشنوید. در کنار استاد بزرگی هستم که آهنگساز هستند و نوازنده، آقای دکتر محمد سری. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم.
آقای دکتر، اتاقی که توش هستیم و بخوایم برای شنونده ها توصیف کنیم خیلی جالبه. شما دقیقا یه جلسه داشتید الان و سرتون هم خیلی شلوغ بود، همه از جلسه رفتن و آثارش باقیه.
بله، البته این اتاق در کنار اتاق رئیس شورای عالی هست که از تقریبا تا سال قبل من این خدمت رو داشتم، ولی دیگه به علت گرفتاری و اینها دیگه از دوستان دیگه زحمتشو میکشن، ولی خب جلسات هستم و من عضو شورای عالی هستم.
آقای دکتر، همین ابتدا برای ما از کودکیاتون بگید. کودکی های شما کجا گذشت؟ چطور گذشت؟
به هر حال کودکی دوران شیرینیه، برای همه شیرینه و دوران آسایش فکر و خیال و در حقیقت بازی و اینجور چیزاست. ولی در صورت من تا سالهای کلاس چهارم ابتدایی در تهران بودم، در مدرسه ادب بودم در خیابان ایران و بعدم آمدیم به شمران برای تابستان، ولی دیگه ماندگار شدیم و دیگه تقریبا الان فکر میکنم از که 65 ساله که جا ماندگار شدیم و دیگه بقیه مدرسه اینجا رفتم بر دبیرستان و بعدم به دبیرستان فیروز بهرام در تهران و بعدم در دانشگاه تهران و بعدم در اتریش. منتها خب یه خود کارم سخت بود از یه جهت که در دو تا رشته کار رو تحصیل می کردم. خب یه رشته هنری بود که طبیعتاً برای حس خوبی که می داد و خیلی هم علاقمند بودم، ولی از یه جهت اون زمان شاید خیلی شناخته شده نبود که به عنوان حرفه آدم وارد این کار بشه فقط به تنهایی. برای من ناچار شدم که در دو وجه تحصیل بکنم، هم در رشته موسیقی در هنرستان موسیقی و هنرستان عالی موسیقی و بعدم در دانشگاه و هم در رشته ریاضی که خوانده بودم و به دانشگاه تهران رفتم و خب این دوتا رو ادامه دادم دیگه، همینطوری با زحمت و مرارت و در هر دو هم کار کردم، هر دو زمینه. و امروز هم دیگه در این سالهای بازنشستگی در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، از زمانی که قرار شد بیام با شما صحبت بکنم همچنان ذهن من درگیره. همین الان هم اگه نگاه منو متوجه شده باشید، من همچنان دارم به این فکر میکنم که چطور میتونه یه آدم از همون دوران نوجوانی دو تا رشته رو با هم درس بخونه همزمان، دو تا رشته که چه تضادی هم با هم داره، و همینطور پیش ببره، هر دو تا لیسانس، هر دو تا فوق لیسانس، دکترا. هنوز من درشتم.
بله. نه خیلی هم سخت نیست. فکر میکنم که بسیاری از جوانها میتوانن و البته انگیزه هایی میخواد. اون انگیزه ها خیلی موتور مهمی است که آدم رو میتونه حرکت بده و وقتش آدم اختصاص بده و حتی خودم انرژی بگیره، برای اینکه میتواند در دو وجه که خیلی به هم ارتباط هم ندارن ظاهرن کار بکنه. ولی به هر حال کار علمی و هنری فرق نمیکنه، همه اینها به اصطلاح انباشتن اندیشه هست از اطلاعات و بعضی بخشاش هم که خب خلاقیت میخواد که بالاخره یه زمینه های شخصی باید داشت و یه مقدارم اون دانش کمک میکنه. به نظرم میاد که بسیاری از جوان ها میتونن در این زمینه ها فعالیت بکنن. یه مقدار به نظرم وقت اضافی خیلی زیاد هست که آدم وقتشو بی خودی صرف میکنه، حتی تفریح هم نمیکنه و اون انگیزه ها موتور خیلی مهمی است که میتونه آدم رو به سمت کارهای خلاقه ببره، به وجه اینکه یه مقداری خودش به آدم انرژی میده. اصولا خلاقیت خیلی کمک کننده است. من هر اثری که طی این 50 سالی که کار کردم ساختم، همه اینا خودش پشتوانه روحی و ذهنی برای خودم هم بوده، احساس کردم که یه قدم برداشتم، یه کاری کردم و این خیلی خیلی کمک کننده بوده که تونستم ادامه بدم. و سالهای بسیار که در دانشگاه به هر حال تدریس کردم و معمولا این جور چیزها خیلی کمک کننده است و روح فعالیت و روحیه جوانیت به آدم از دانشجو آدم میگیره و اینها خیلی کمک کننده است برای تداوم کار.
آقای دکتر، ریشه خلاقیت در چیه؟ به نظرتون چرا انسان ها خلاقیت رو دوست دارن، خلق کردن رو دوست دارن؟
به نظرم خلاقیت به هر حال تداوم زندگی آدمه. اگر مردم هم بعضی ها دوست دارن، برای اینکه به هر حال انسان فانی هست و وقتی که میره آثارش هست که میمونه، در حقیقت ادامه زندگی خودش میشه. حالا بستگی داره که اینها چقدر بتونه دوام پیدا بکنه. هر چیزی که اون در دوام پیدا بکنه در حقیقت مثل این که ادامه زندگی خودش هست در جامعه. خب آثار بزرگی که هنرمندان بزرگی در جهان خلق کردن و هنوز ادامه داره در حقیقت تداوم زندگی اونهاست و ما همیشه بگیم هستن و حضور دارن در همه آثارشون، حضور دارن، این آثار اجرا میشه، مثل میمونه که خود اونها هم نشستن گوش میدن و همون اجرا کنندگان و سازندگان هم در حقیقت ادامه زندگی اون آهنگساز هستن یا کسانی که تو این زمینه هنری هر رشته‌ای که باشه فعالیت میکنن. بنابراین شاید خیلی ها این تداوم رو بهش انقدر علاقه مند باشن که زندگیشون رو وقف این کار بکنن و تمام وقتشون رو بگذارن برای اینکه بتوانن عمر دوباره و عمر با تداوم بیشتر رو در آینده تضمین بکنن.
آقای دکتر، خیال‌های دوران کودکی شما چی بود؟ آرزوهاتون چی بود؟ بیشتر اون زمینه اقتصاد و اون سمت می‌رفت یا زمینه هنری؟
ببینید، اولا خیال رشته اقتصاد خیلی ظاهر قضیهش خیلی به توش جمع ثروت یا تحصیل ثروت درش معنا پیدا می‌کنه، در حالی که حالا اقتصاد به معنی عامش که آن چیزی که در قرن 20 بیشتر مطرح شده و مهم هست این استش که ما چجوری خلاقیت هامو در جهت رشد جوامع بشری و پیشرفت توانایی های زندگی در حوزه به اصطلاح نه تنها ثروت بلکه امکاناتی که بتونه بشر رو تغذیه بکنه، بتونه بشر ادامه زندگی بده در حوزه های مختلف.
بیشتر زندگی شما تو این زمینه بیشتر برای تحقیقاتی بوده و همین زمینه که خودتون گفتید. اما خب وقتی بچه بودید مثلا دوست داشتید چه کاره بشید؟ چه آرزویی داشتید؟ چه خیالاتی داشتید؟
به نظرم بیشتر به حوزه موسیقی فکر میکردم، چون من اون موقع از مثلا 10 سالگی که شروع کردم به تمرین موسیقی خب طبیعیه که اصولا کارهای هنری خیلی آدم رو جلب میکنه و جذب میکنه و آدم برای آینده خودش و برای کارهایی که مربوط به خلاقیت میشه خیلی برنامه ها میریزه. و اون زمان من بیشتر به این موضوع نگاه میکردم و البته خب تحصیلم در کنارش میکردم، به خاطر اینکه شاید اون موقع خیلی پسندیده نبود یا شناخته شده نبود که نفر فقط شغلش کار هنری باشه و بیشتر این بود که شما میتوانید هنر رو در کنار کارتون داشته باشید. و البته خب وقت فعالیت آدم طبیعی است که مضاعف میشه، یعنی شما باید در حقیقت در دو جناح و در دو جبهه به کسب علم و دانش و هنر و اینها بپردازید و مهارتاتون بالا ببرید تا بتونید حضور داشته باشید در این زمینه. بگن خب کارهای هنری رو بسیاری هستن که در کنار تحصیلشون میکنن، تحصیلاتی میکنن، کارهایی میکنن، ولی عملا وارد صحنه فعالیت دیگه خیلی نمیشن، در کنار زندگیشون هست. اونم خیلی خوبه و خیلی کمک میکنه به رشد زندگی و اندیشه ورزی و به هر حال تداوم زندگی با یک حس خوب. ولی وقتی شما وارد کار حرفه‌ای میشید در دو تا وجه مختلف یه مقدار سخته. عمر اینقدر وصلت نمیده به آدم که بتونه در هر دو جبهه به توانایی های لازم یا اون چیزایی که میشود درش کار کرد برسه، ولی خب اگر تلاش بکنه آدم بالاخره به یه جاهایی شاید بتواند دست پیدا بکنه.
آقای سریر، این شخصیت چند وجهیه، این تحصیلات و حالا شغلی که شما داشتید، این دوتا رو باید همش از هم تفکیک میکردی یا نه به هم کمکم میکردن؟
خیلی به هم کمک میکردن. من به نظرم میاد که چون رشته هایی که من تحصیل میکردم در دو جهت در حقیقت مختلف بود و خیلی به هم مرتبط نبود، بنابراین خیلی از یه جهت به نظرم میاد یه مورد مثلا میتوانست کمکی بکنه برای من، برای اینکه زنگ تفریح مورد دیگه باشه، زنگی باشه که من میرم توی کار دیگه که اصلا هیچ ارتباطی به اون نداره. از این نظر از این جهت کمک میکرد. ولی اصولا علوم و هنرها یک جاهایی به هم مربوطن، یعنی از دوره های بالا در سطح بالاتر یواش یواش آدم اینها با هم ادغام میشن، برای اینکه همش به اندیشه ورزی بر میگرده، فکر کردن و خلاقیت. در حوزه علم هم همینطوره، بعدش آدم به خلاقیت میرسه وقتی شما میخونید، مطالعه میکنید. خب من مقالات و کتاب های زیادی در حوزه مسائل علمی نوشتم و در حوزه هنر هم خب آثار زیادی رو ساختم، منتشر شده، اجرا شده در جاهای مختلف دنیا. بنابراین این دوتا به هم کمک بکنه، در یه جایی اندیشه کردن و فکر کردن و خلاقیت در دو حوزه، در هر دو حوزه حضور داره و فکر در حقیقت یه پلهایی رو پیدا میکنه که اینها میتونن به هم کمک بکنن.
خلاقیت تو کدومی که از این دوتا حوزه براتون لذت بخش تر بود؟
به نظرم به هر حال کار هنری یه مقداری به نظر آدم یک ارضای خاطر بیشتری عموما میبخشه و کارهای علمی هم خوب هست، میشود، ولی به نظرم کار هنری به خاطر اینکه با روان انسان مرتبط هست خیلی به انسان آرامش بیشتری میده.
آقای دکتر سریر، اولین موسیقی که در شما انقلابی ایجاد کرد، خیلی تأثیرگذار بود و حالا شاید باعث شده باشه که شما حرفه‌ای تر دنبال موسیقی برید، چه موسیقی بود؟ چه زمانی بود؟
خب به نظرم از همون دوران کودکی خب قطعات زیادی آدم کار میکنه در زمینه‌های مختلفی که کار میکنه. من ابتدای امر اول با سازهای یه مقدار ساده تر در 10 سالگی شروع کردم، سازهای کلاویه‌ای، بعد آمدم رفتم به هنرستان عالی موسیقی، من تا کلاس شبانه رفتم برای که روز بتونم به مدرسه برم و ساز ویولون انتخاب کردم در هنرستان عالی موسیقی و خب طبیعی بود که روز و شبم در حقیقت یه جوری به هم متصل می شد و به نظرم خیلی خوب بود، یعنی وقتی تلف نمی شود، بیشتر به کردن، فکر کردن، تمرین کردن می گشت. ولی در حوزه موسیقی به نظرم میاد که خیلی کمک کرد به من که بتوانم حتی درس رو هم راحت تر بخونم، برای اینکه در رشته ریاضی بودم و طبیعی بود که یه مقدار به فکر کردن و اندیشه کردن نیاز داشت و اونها خیلی کمک میکرد. این تمرکز فکر به خاطر اینکه در حوزه هنر به من این کمک رو میکرد، من این تمرکز در کار ریاضی هم ادامه میدادم و کار میکردم. و خب در دبیرستانم شاگرد خوبی جزو نفرات نخست کلاس بودم و تا دیپلم این ادامه داشت در هر دو رشته، ولی خب بعدن دیگه فکر کردم که خب حالا باید چه بکنم و چه بخونم. اندیشم این بود که برم به رشته موسیقی ادامه بدم، برای اینکه خب موسیقی جذابیت هایی داره که با روح و روان به خصوص جوانان مرتبطه و احساس میکنم که خیلی میتونه درش موفق تر باشه یا حداقل آینده شو در این زمینه او دنبال بکنه. و منتها خب بررسی هایی کردم، صحبت هایی کردم با خانواده و دوستان و بالاخره به این نتیجه رسیدم از استادی که داشتم در هنرستان موسیقی، گفتن که خب تو که میتونستی که هر دو رو ادامه بده، حالا ادامه بده. و این یه چراغی رو در ذهن من روشن کرد که شاید بشه این کارو کرد. این هستش که رفتم به دانشگاه رشته اقتصاد که تازه یه رشته در این شکل جدید بود، دوره کاملا اقتصادی بود، در دنیا هم یه تحول اقتصادی ایجاد شده بود، اندیشه های نو آمده بود و در حقیقت در ایران هم دانشگاه تهران دپارتمان مجزایی درست کرد برای این کار. و در حقیقت این رشته رو چون ریاضی خونده بودم و فقط هم فارغ التحصیلات دبیرستان در رشته ریاضی رو میپذیرفتن،
حدودای سال 40 بود درسته؟
سال 43 و اونجا رفتم و از اونجا هم البته خب موسیقی رها نکردم، گفتم خب حالا کنکور موسیقی هم بدم. دانشگاه تهران رشته موسیقی رو تازه اعلام کرده بودن که باز میکنه همچی رشته ای، گفتم خب دوره عالی بیرم و امتحان دادم، امتحان ورودی دادم، کنکور دادم و در اون دو سال اول که قبول شده بودم در این رشته و فقط تنها کسی بودم که قبول شده بودم، این رشته باز نشد و تا بلت این که خب تعداد زیادی نباده بود. یه بار هم ریاست دانشکده، رئیس دانشکده من خواست و پرسید که خب شما چطور، مثلا رشتهتون چیز دیگه، دیپلمتون چیز دیگه است؟ خب من هنرستان میرفتم و اینها. خب برید سال دیگه بعد بیاده، بعد باز دوباره کنکور بذاری. به هر حال دو سالی به این نحو گذشت و کسی قبول نشد در اون رشته و نهایتا رشته خود تنوع گرفت، برای اینکه میتونستن دیپلمه‌های هنرستان‌های ملی و موسیقی ایرانی هم وارد بشن، یعنی مجموعه بشه از اینها. که خب سال بعدش دیگه من دیدم که الان سال سومم دیگه نرم دوباره از اول، چون باید اون رشته رها می‌کردم، چون در یه دانشگاه شما نمیتونی در دو تا دانشکده فعالیت بکنی یا درس بخونی. به هر حال اونو ادامه دادم، بعدن دوباره رفتم کنکور دادم و اونجا شاید اول شدم، دوباره بعد دیگه از شهریه معاف شدم و تونستم باز بره ادامه بدم، در این حالی که در رشته دیگه در فوق لیسانس میخوندم. یعنی اینا رو باز همزمان کردم برای اینکه بالاخره فرصت رو استفاده کنم. و بعدن خب برای ادامه تحصیل به اتریش رفتم و در آهنگسازی خوندم در اونجا در آکادمی و در این حال پی اچ دی هم در رشته اقتصاد بین الملل گرفتم و به هر حال در این فواصل بیشتر مشغول کار بودم و کارهای نوشتن و کمپوزیشن و اینها. و خب زندگی یه جوری جلو میره که آدم بتواند اون مسیرها رو باز بکنه و این انگیزه ها رو در خودش ایجاد بکنه و حفظ بکنه. این انگیزه ها بزرگترین موتوری است که میتونه آدم رو جلو ببره و خوشبختانه این احساس رو من داشتم. حتی زندگی خانوادگی هم داشتم، همسر داشتم، فرزند داشتم و همطوری من ادامه میدادم، این مسیر رو طی می‌کردم و خوشبختانه هنوز هم این انگیزه ها رو کم و بیش دارم. خب البته الان یه خورده دیگه یک گذشته‌ای در پشت سر هست و بالاخره آینده هم خیلی طولانی نخواهد بود، ولی در این حال هنوز فکر میکنم که میشود کار کرد، میشه کارهای خلاقه کرد. به هر حال خب الان یه 25 سالی است که در دانشگاه تدریس میکنم در این زمینه و شاگردای خوبی دارم، آدمهای توانایی الان آمدن بیرون از این رشته ها و به نظرم که این هم خودش قدم خوبی بوده و مهمی بوده که میتونسته برداشته بشه. خیلی من کاری که خب تحصیلی که میکردم و رشته‌ای که در هنرستان موسیقی میخوندم بیشتر خب موسیقی کلاسیک بود، موسیقی کلاسیک غرب بود، ولی خب توجه من به موسیقی ملی خودمون هم بود، کما اینکه در یه دوره طولانی هم موسیقی ایرانی کار کردم، ساز ایرانی نواختم، ردیف یا مقدار یاد گرفتم، قطعات موسیقی نوشتم که تو موسیقی ردیف دستگاهی بود بعد از آکادمی حتی، و اینا خب خیلی کمک کرده من که ذهنم یه مقدار چند وجهی بشه و برگردم به ریشه ها و اندیشه هایی که بالاخره آدم توش زندگی کرده رشد میکنه در اون فضا، و اون فضا خیلی کمک میکنه و اونها هنوز هم در ذهن و ضمیر من هست و دوست دارم که تو اون زمینا کار کنم. و یه مسئله دیگر این که مخاطب خیلی مهم هست، اندیشیدن به مخاطب کمک میکنه که انسان آثارشو در چه جهتی باید بنویسه.
اون زمانم که آقای دکتر فکر میکنم باهاش طوری بود که مثلا موسیقی ایران رو طوری بهش نگاه میکردن که مثلا انگار که مثلا کسایی که سواد نداشتن سراغش میرفتن، و حالا موسیقی کلاسیک غربی که بود انگار که مثلا برای باسواد ها، حالا اگه من اشتباه نکنم، و شما خیلی خوب تونستید این دوتا رو با هم پیوند بدید و واقعا موسیقی خلق کنید که اونم مثلا در کنار حالا پیوندی که با استاد نوری داشت که دیگه اصلا یه چیز عالی شد. از کجا آشنا شدید با آقای نوری؟
خب آقای نوری رو عرض شود که ما از کودکی آشنایی داشتن با برادرانم و شناسایی داشتن، ولی خب خیلی حالا ارتباطشون کمتر شده بود، ولی ما دیدار خودمون که دیدار خیلی سازنده بود در اردوی رامسر که برای محصلین می رفتن، ما به عنوان داور رفته بودیم، من اون موقع 21-22 سالم بود و ایشون حالا 15 سال از من بزرگتر بودن.
تو یک دبیرستان هم درس خوندید ولی با یه اختلاف تقریبا 15 ساله فکر کنم.
بله ولی با هم نبودیم، البته ایشون تو دبیرستان دیگری بودن، ولی یه دوره هنری رو ایشون گذرونده بودن، اون موقع خواننده بودن، آثاری داشتن، ولی خب یه به اصطلاح دوران کوتاهی فاصله افتاده بود. در این دوره ما برخوردیم به هم و در حقیقت در اونجا تصمیم گرفتیم که با هم یه همکاری هایی داشته باشیم که آغاز یه راهی شد که ما نزدیک 40-50 سال بالاخره مجددن با هم کار کردیم و آثاری رو با هم دیگه درست کردیم، و این به نظرم یه راه دیگری بود که برای من هم جالب بود، برای موسیقی آوازی که کار کرده بودم و شکلش بالاخره یه مقدار متفاوت بود با اون شکلی که به طور معمول بود، به من کمک کرد که تا بتونم توی خلاقیت و توی این زمینه آوازی کار بکنم.
اولین کاری که با استاد نوری داشتید کدوم کار بود؟
فکر میکنم حالا اون کاری که شاخص‌تر تو ذهنم هست، البته کارهای بود، ولی به نظرم یک قطعه بود که به نظرم خب خیلی از نسل گذشته و نسل بعد هم اون رو شنیدن، مطلع اون شعر بود، شاید جز معدود شعرهایی بود که شعر شکسته بود، اون شعر من احساس کردم که کار خوبیه، تو اون زمان هم در دوران نوجوانی، و رو نوشتم که قطعه بود که مطلع شعرشون بود نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، و این
یکی از زیباترین هاست.
بله، یه میشه این غافل ما رو تو خواب جا بذاره.
البته در کنار دلاویزترین که فکر میکنم یکی از ماندگارترین های موسیقی ما باشه و واقعا ترانه قشنگیه.
بله، اونم اتفاقا شعریست از روانشاد فریدون مشیری که خودشون هم اون موقع در قید حیات بودند و بسیار بسیار استفاده کردم از آثارشون و ایشون خیلی من رو تشویق کردن که این کار رو بسازم و کارهای دیگری که رو آثارشون ساختم. و ولی خب اون زمان به هر حال آثار در یک شکل دیگری بود، شاید اون موقع آثار زیادی در این قالب درست نمی‌شد. شعر بیشتر به موسیقی ردیف دستگاهی وضع بیشتر نزدیک بود و در این حال خب یه کمی هم اشعار به این عمق و به اصطلاح تأثیر به این معنی ماندگاری نبود. بیشتر شعرهای بود که شعر رو شعرهایی میگفتن، شعرهای بسیار توانمندی هم بودن، ولی خب قالبش بیشتر یه نوع احساس گذرانه وقتی بود. ماندگاری شاید توش کمتر بهش فکر میشود. البته خیلی آثارم بود که ماندگار بود، شاید تا امروز هم مونده، ولی معمولا به این موضوع خیلی فکر نمیشود و من بیشتر به سمت شعرهایی میرفتم که یا شعرهایی که در حقیقت آثار یه خود غنی‌تری رو در حوزه ادبیات فارسی درست میکنن. و چون در دبیرستانم استاد خوبی داشتم که توجه خاص داشتم به ادبیات فارسی و من در این زمینه مقداری عمیق‌تر کار کرده بودم با اینکه رشتم ریاضی بود و شاید خیلی مرتبط نبود، ولی در هر حال اینها خیلی کمک کرد به من که پشتوانه ذهنی و پشتوانه ادبی به یادگار در ذهنم گذاشت که بعداً با شعرهای دیگری آشنا شدم، شعرهای توانمند دیگری که اینها هم همطوری یک انباشت توانمندی و در حوزه ادبی به ویژه در شناخت ادبیات ایران اینا یه زمینه مناسبی بود برای اینکه من بتونم هم در اشعاری مقدار دقت بیشتر داشتم هم انتخابای خوبی بتونم بکنم.
این گل سرخ من است، این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست. دوستت دارم را او من بسیار بگو، دوستم داری را از من بسیار بپرس.
از اینکه شنونده این گفتگو بودید سپاسگزارم. ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد دنبال کنید. خدا نگهدار.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
روبه ما چینچینه، همه گوجه ها شده دستچین. روبه ما چینچینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چینچین بی نظیره.